بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلى الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. خب ایام سرور و بهجت از چند جهت و ماه ربیع الایام، ماه ولادت با سعادت وجود اقدس نبی اکرم و امام صادق علیهم السلام و آغاز امامت و رهبری ولی الله الاعظم امام زمان ما حجت ابن الحسن ارواح العالمین اطراب مقدم الفداست. در تاریخ و خبرها پیوند با سعادت پیغمبر مکرم اسلام و حضرت خدیجه کبرا هم ذکر شده، سلام الله علیها. امشب شب این پیوند با عظمت، همه اینها دست به دست هم میده انشالله بر جلسه با برکتی داشته باشیم. وجود مبارک رسول اکرم یک سری رو فرمودن به جابر و تأکید کردن که این سر حفظ بشه، فاش نشه الا برای اهلش. اون هم شرایط دوران امام عصر ارواح و نافده، البته در یک نگاه، نه خیلی بست و با تفصیل. جابر نقل میکنه از پیغمبر اکرم، ذیل این آیه کریمه، یا ایها الذین آمنو اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جابر ابن عبدالله انصاری میفرماد که قلت یا رسول الله، من عرض کردم یا رسول الله و اولی الامر منکم، این که خدا میفرماد اولی الامر، این بزرگواران کیا هستند؟ یا رسول الله، عرفنا الله و رسوله، ما خدا رو میشناسیم و رسول خدا رو میشناسیم. فمن اولو الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک. وقتی از ما الان داریم نگاه میکنیم به اولو الامر، بعد از بعثت اولو الامر، بعد از حضور و نزول اولو الامر، وقتی هست نه، جابره که در دوران رسول اکرمه، ما خدا و رسول خدا رو میشناسیم، اما اولی الامر رو به ما معرفی کن یا رسول الله. که حالا نقطه نظری که از اون دیدگاه جابر سوال میکنه جالبه، همینجوری سوال رو هوا نمیکنه، فرمود عرضه میداره که یا رسول الله، اولی الامر کیان که اطاعت اونها قرین اطاعت خدا و رسول خداست؟ این نشون میده پیغمبر اکرم چقدر دقیق جامعه رو رشد دادن، چقدر عمیق جامعه رو بالنده کردن. اگر خدا بعد رسولش مردم رو امتحان میکنه به ولایت امیر المؤمنین، وصایت امیر المؤمنین علی علیه السلام، حقا پیغمبر اکرم این آمادگی رو در جامعه ایجاد کردن. یه فرزند شهید از پیغمبر یه سوالی میکنه، جابر ابن عبدالله انصاری، که عبدالله انصاری به شهادت رسید، که اولی الامر کیان؟ که خدا طاعت اونها رو قرین طاعت خودش رسول الله قرار داد. فقال، پیغمبر اکرم فرمود صلی الله علیه و آله، هم خلفای یا جابر، اینها جانشینان منن، و ائمه المسلمین من بعدی، و بعد از من امام مسلمینن، اولهم علی ابن ابی طالب علیه السلام، ثم الحسن و الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر. صد ترک یا جابر فاذا لقیته، تو او رو میبینی، وقتی او رو ملاقات کردی، فقره من السلام، سلام من رو به او برسان، ثم الصادق جعفر ابن محمد، ثم موسى ابن جعفر، ثم علی ابن موسى، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، ثم سمیی و کنیی حجت الله فی ارضه. کسی که نامش نام منه، کنیش کنیه منه، حجت خدا در روی زمینه، بقیته فی عباده، ابن الحسن ابن علی، فرزند حسن ابن علی که جانشین خدا در روی زمینه، ذخیره خدا در روی زمینه، ذاک الذی یفتح الله تعالی ذکره، الا یدیه مشارق الارض و مغاربها، ذاک الذی یغیب فی شیعته و اولیائه غیبتا لا یثبت فیها الا القول فیها علی القول به امامته الا من امتحن الله قلبه للعین. پیغمبر اکرم می فرماد او کسیه که شرق و غرب عالم در ید قدرت او قرار می گیره، او کسیه که از شیعیانش و اولیاش در پرده غیبت میره و پنهان میشه، ثابت به قول امامت برای او از شیعیانش کسی نمیمونه الا من امتحن الله قلبه للایمان. این تیکش مثل همون کلام امیرالمؤمنینه که مکرر با هم مرور کردیم، که فرمود بر ولایت ما ثابت نمیمونه الا کسی که امتحن الله قلبه للایمان. مفصل توی هیئت راجب امتحان قلب در محیط ایمان بحث کردیم. قال جابر فقلت له یا رسول الله فهل یقع لشیعته الانتفاع بهی فی غیبته. چقدر دقیق بوده جابر. خب یا رسول الله، او که در پرده پنهانه، ببینید سوال کجاست؟ فضا فضای اطاعته. مثلا ما بخواد سوال کنه که خب این اولی الامر کیا هستن، صرفا برای اینکه یه اطلاعات عمومی بگیره نیست. پیغمبر اکرم هم تو همین فضای امامت و اطاعت، تو همین فضا دارن پاسخ میدن. باز سوال بعدی جابر باز تو همین حوزه است. اینا رو همه رو دقت کنیم، این روایت رو شاید مکرر شنیده باشیم، میخواییم به نتیجه بگیریم. جابر سوال میکنه که خب زمانی که این حجت آخر امام اعصر و حنافدا در پرده غیبتن، شیعیانشون نفعی میبرن از این بودن حضرت، منتفع میشن یا نه رابطه قطع میشه؟ آخه الان خیلی ها باورشون اینه، یعنی وقتی دعا میکنن اللهم عجل ولیک الفرج، ذهنیتشون اینه که خب دیگه امام زمان رفتن در یه جایی و در دسترس نیستن و هیچ ارتباطی هم دیگه وجود نداره، تا امام زمان نیادم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چون بناس او مشارق و مغارب عالم رو بگیره، بناس او جهان رو پر از عدل و داد بکنه. تا امام زمان نیاد اتفاق نمیفته. همین الان این شبهه ها داره همه جا عنوان میشه، از مدارس علمیه گرفته تا مدارس دیگه تا مجالس اهل بیتی. همین یه دونه روایت رو پیدا کردن که البته این روایت هم جواب داره، علما پاسخ دادن که مثلا پرچمی تا قبل از پرچم امام عصر رایت حق نیست اگه بلند شه. بله اگه کسی داعیه امامت بر عالم بکنه، داعیه مهدویت بکنه، معلومه باطله. بعد روی همین حساب هم میگن آقا پس بنشینیم دعا کنیم امام زمان بیاد. حالا دعا که فرمودن افضل اعمال رو اینجا میگیره. شیطون چقدر بلده، یه خود دیدید پیغمبرم فرموده دعا، بس بشینیم فقط دعا کنیم، بهترین کارمون هم دعاست، یعنی دسترسی نیست، یعنی فایده ای نداره، شما جهد و تلاشی نکن. خب این عقیده 100% با روحیه ایمانی و انقلابی و جهادی و یک مؤمن منافات داره. شما انقلاب اسلامی رو از کجا پیش رسیدید؟ از دستورات خدا رسیدید، از فرهنگ اهل بیت و پیغمبر رسیدید. از کجا رسیدید؟ امام که از خودش نیاورد، آیه قرآن رو بلند کرد، انتقوم لله مسنا و فرادا، اعدکم به واحده انتقوم لله مسنا و فرادا، دستور خدا رو انجام داد. نه تا امام زمان نیاد خبری نیست. همینجوری سست میکنند و رابطه بین مردم خصوصا بین مذهبی ها مقدسین اینها رو قطع میکنن با امام، با ولی جامعه. میگن خب حالا ایشون هم خدا حفظشون کنه. دیدی بعضی از این آقایون دعا میکنن برای رهبر، چی دعا میکنه؟ همه خدمتگزاران اسلام را خدا حفظ کنه، انشالله خدا رهبر انقلاب هم حفظ کنه. یه خدمتگزاری اسلام بیگوشه ای، یه جون درات با این دعا، چی میگی؟ چی میخوایی بگی؟ رهبر انقلاب رو میاری در عرض تمام خدمتگزاران به اسلام در طول تاریخ. بله او خدمت به اسلام میکنه، اما جایگاه رو ببین. این که عرض کردم از اول این روایت شما جایگاه رو ببینید. جابر میگه، سوال میکنه، باریکلا به جابر که این سوالو کرد، ما ممنونیم ازش. شیعیان در دوران غیبت از امامت این امام نفعی میبرن یا نه؟ از رهبری این امام نفعی میبرن یا نه؟ فقال صلی الله علیه و آله، ای والذی بعثنی بالنبوه انهم یستضیئون بنوره. قسم میخوره، والله رسول خدا قسم میخورن، والله به حق همون خدایی که من رو به پیامبری انتخاب کرد، از نور وجود او بهرمند میشن شیعیانش. حالا باز من دوباره اینجا یه عرضی رو بکنم، این نور او بس فضای معنوی نیست دا، نه علنیه، عینیه. مثالی که حضرت میزنن چه مثالیه؟ و ینتفعون به ولایته،
هم از نور وجود اقدس او بهره مند میشن، هم از ولایتش منتفع میشن. فقط اینو دقت کنیم، در دوران غیبت حضرت، ندیدن شیعیان، ما ایم دیگه الان امامت حضرت ولی از ارواح اونا فدا، ما مبتلا ایم به غیبت حضرت 1200 ساله. می فرماد رسول الله به حق خدایی که من رو به پیغمبری مبعوث کرد، شیعیان این امام از نورش بهرمندن، از ولایتش هم بهرمندن. یعنی از رهبری، از سرپرستی، از مدیریتش بهرمندن. چجوری؟ چجوری؟ نایون اهل علم یا اهل تقوا یا اهل چیزی که گوشه‌ای بنشینن عزلت بگیرن بگن آقا بعضی امور خود امام زمان باید همه امور رو بیاد اصلاح کنه، ما فقط صرفا دین خودمون رو داشته باشیم، دارن رهبری میشن؟ تحیر رو آدم درشون میبینه، به هر موضوعی بهشون مراجعه میکنی میگن آقا ما نمیدونیم. آقا جبهه حقه، جبهه باطله، الان بریم بجنگیم یا نریم بجنگیم؟ نمیدونیم. ای جونتون درات که نمیدونید. چیو میدونید؟ میدونید. میدونید. خوبم میدونید. خوبم میدونید که تو جبهه حق هیچ وقت بن‌بست نیست. هیچ وقت بن‌بست نیست. هیچ وقت انسان به آخر خط نمیرسه. خیلی مهمه رفقا این روایت رو با جانتون بگیرید. از ولایت این امام عصر بهره‌مند میشیم. خب حالا ولایت امام عصر بفرمایید، فرقه درست شده، نایب آقاست. خب کی نایب آقاست؟ فلان کسک، نمیدونم احمد ابن الحسن، نمیدونم که کیک. حالا از این آدم ها زیاد درست میشن در طول تاریخ، ای میان میره مرید پیدا کردن از بین حزب اللهی یا انقلابی یا مذهبی یا طلبه ها، فضلا، اهل علم، نخبه ها، تو همین قوم ما اعزام میشن، مبلغن، تبلیغ میکنن. بعد بهشون میگی خب چجوری میخواییم ما منتفع بشیم از این رهبری این ولایت؟ میگن نه خب این نیست دیگه، ایشون در پرده غیبتن. خب چه معمایی حل شد؟ چه مشکلی درست شد؟ امام عصر که تو پرده غیبت، نایبشون هم که تو پرده غیبت، با ما چه خواهی تو سرمون بکنیم؟ نه بریم یار جمع کنیم. یار چی جمع کنیم؟ یاره چی جمع کنی؟ این که میخواد یار باشه چجوری یار میشه؟ الان باید چه کار کنه؟ الان تکلیف این با آمریکا چیه؟ تکلیف این با صهیونیست چیه؟ بابا این همه الان میانمار دیروز برداشته کشتی سوار کرده مسلمان رو برده تو دریا، ریخته تو دریا. من اسب حولم یحتم به امور المسلمین فلیس های مسلم. مچه ها کنیم؟ میشیم تماشا کنیم؟ منتظر دولت مردانمون بشیم که اقدامی بکنن؟ چیکار باید بکنیم؟ موضع بگیریم؟ موضع نگیریم؟ این سوریه است الان، این عراقه، جبهه کفر منسجم شده با برنامه ریزی، با کار عمیق گسترده شبکه‌ای داره می‌جنگه. چیکار کنیم؟ خب ما بریم یار جمع کنیم. یار چی جمع کنی برادر من؟ یار چی جمع کنی؟ مگه ما تو خلع قرار داریم تو بری یار جمع کنی؟ اگه این یار علامت کف میدون باشه. می فرماد از ولایت امام عصر در دوران غیبت استفاده میکنن. کنتفاء الناس به شمس و ان تجللها صحاب یا جابر. می فرماد از خورشید استفاده میکنن مردم وقتی که پشت ابره. چجوری بهره میبرن؟ شما وقتی که روزه هوا ابریه، آثار و برکات خورشید تو جامعه هست. حالا شما ابر با این که خورشید مستقیم نمیتابه ولی آثار خورشید هست، نورش هست، تو حق و باطل رو میتونی ببینی، کور نیستی، گنگ نیستی. مثال پیغمبر اکرم رو ببین، خورشید پشت ابر تاریکی نیست، ظلمت نیست، خورشید نیست، اون درخشندگی تام و تمام نیست، اما تو از نور خورشید میتونی بهره مند بشی، زندگی بکنی. پس باید یک علمای ما از قرن هفتم دیگه، حالا بحث ولایت مطلقه فقیه رو دیگه قصه شد دیگه، محکم بررسی کردند و جا انداختند و بعدم حضرت امام بر اساس همین دیدگاه آمدن و دیدن نه، بخواد جریان ولایت فقیه نیابت امام زمان در مدیریت، در بهره‌مندی مردم از جریان ولایت، جریان ولایت، در بهره‌مندی مردم از جریان ولایت بخوان منتفع بشن، تو کتابا باشه و تو کلاسای آیون علما ولایت فقیه مطرح بشه. طبق این حالا 300 400 سالی که گذشته، حدود 300 خورده سالی که گذشته، این فایده ای نداره، باید اقدام عملی بشه. خودشون هم تو درس خارجشون گفتن صریحا که نه، ولایت فقیه بحثی نیستش که ما علمش رو یاد بگیریم، باید بریم تحقق ببخشیم، باید بریم اینو پیادهش بکنیم. ما میخواییم بهرمند بشیم از ولایت امام عصر، چجوری از ولایت امام عصر، از مدیریت امام عصر چجوری بهرمند بشیم؟ راه دیگه ای سراغ دارن؟ اونهایی که میگن نه آقا ولایت فقیه یه مسئله سیاسی، مثلا یه فضای مقطعی اجتماعی توی موقعیت خاصه، حالا ما خیلی ورود نمی کنیم، پیشنهادشون چیه برای بهرمندی مردم از ولایت ولی عصر؟ این دستور رسول الله. من چگونه توسط ولی از هدایت بشم؟ قربون آیت الله لزما حسنزاده آملی حرف آخر و اول زد، هم گوشتون به کلام رهبر باشه، گوششون به کلام امام زمانه، تموم شد رفت، استدلالم نمیخواد. حالا شما اینجا رو دارید؟ یعنی الان هر چقدر امروز ما به این معتقد هستیم ها، ولی بالاخره دستمون باید پر باشه، روایات باید بیاد، بشینیم با هم بحث کنیم، فکر کنیم که دستمون پر باشه، مثل زنبور همینجوری، مثل مگس. زنبور که خیلی خوبه، نیشش هم خوبه، همینجوری مثل مگس گوشه و کنار هی زمزمه میکنن تا دلها رو نسبت به اینکه ولایت فقیه همان ولایت ولی عصر هست، همان ولایت ولی عصر، همان ولایت رسول الله هست، مردد کنن، دلها رو مردد کنن. سخن اخیر مقام معظم رهبری راجع به فرای بسیج خیلی سخن مهمیه. اولا من اینو دوباره عرض بکنم، حالا الان خدمت عزیزان بسیجی بودیم توی پادگان آموزشی، به اون دوستان هم عرض کردیم، اینجا هم خدمت شما عرض بکنیم، هفته بسیج گذشت، ما دیگه خوردیم به مناسبت ها و 28 سفر و فضاهای این چنینی دیگه، ولی الان دیگه مجالی شد و الان هم میخواییم راجع به امامت امام عصر صحبت کنیم. هممونم میدونیم ولایت امام عصر تحقق نهاییش، یعنی حاکمیت امام عصر، غلبه امام عصر، هممون میتونیم میدونیم طبق آدرسی که آقا داده، خدای متعال داده، و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائمه. اینا میان ان حزب الله هم الغالبون، همه اینا رو میدونیم، بهش اعتقاد داریم، پاش خون دادیم، آفتاب آمد دلیل آفتاب، 37 سال پای این باور که مصداق این آیه همونجایی که پیغمبر دست گذاشت رو زانوی سلمان فرمود هازا زبوح، اینا هم ولایتی های سلمان هم در آخر الزمان میان، پاش خون دادیم. اینا چیزایی نیستش که بخوایم الان اثباتش کنیم. اونی که تا 37 ساله نفهمیده، ای میخوام نفهمه، 100 سال سیاه هم نفهمه. اما نکته ای که این بار آقا در فضای بسیج عنوان کردن خیلی نکته مهمیه. اولا با نگاه قبلی آقا در حوزه بسیج شما دقت کنید، فرمودن بسیج فقط کسی نیست که بره حالا توی پایگاهی کار داره، یا اون که دستور دادن حتما حضور حد اکثری در بسیج، به فرماندهان هم گفتن سریع باید خودتون رو تکثیر کنید، جذب حد اکثری، البته با شرایطش، نه به هر طریقی، نه به هر وسیله‌ای که حالا بعضیا دارن این کارو میکنن. این انتخاب اخیر فرماندهی نیروی مقاومت جناب آقای غیب پرور و اون انتخاب فرماندهی ستاد کل جناب آقای باقری نشون دهنده اینه. الان خدمت یکی از فرماندهان عزیز هم بودم، گفتن در ستاد کل بعد از صحبت آقا تو صحبت‌های سردار باقری هم ستاد مشترک ایشون هم غالب بحثشون این تقویت بنیان بسیج بود. حالا ما فرض رو میگیریم برای اینکه همه ما بسیجی هستیم، حالا بعضیامون کارت فعال هم داریم، بعضیامون نداریم، باید بریم بگیریم، اون جای خود داره. ولی ضرورت این فضا رو ببینید. اولا نکته‌ای که آقا فرمودن در بیاناتشون این بود که این یک الهامی از طرف خداست به امام، این ابداع امام نبود، این یک پدیده‌ای نبود که انقلاب به خودی خود به دنبال بیاره. این همه انقلاب در طول تاریخ شده، انقلاب های اسلامی هم شده. قبلا آقا فرموده بودن بسیج از آیات الهیه، این بار فرمودن این آیات الهی رو خود تبیه خود بازش کردن، فرمودن از ملهمات الهیه به قلب امام، خدا او رو هدایت کرد به این معنا که این مجموعه رو تشکیل بده. حالا ببینید این مجموعه چه مجموعه ایه. من به تشکیلات و سازمان کاری ندارم، اون تشکیلات و سازمان آدم میره تو فضای پایگاه مقاومت و گردانها و یگانها و اونا بحث میکنه، اما ببینید جایگاه رو. حضرت امام هم مکرر میفرمود که این آیه مریر تدمن کم اندین فسافیت الله به قوم یحبهم و یحبونم مستاقش بسیج. آقا هم همین مستاقیابی رو میکردن، منتها این دفعه به یک ابعاد دقیق تری از مدیریت دینی و ولایی در حوزه بسیج اشاره کردن. خب من از 12-13 سالگی تو پایگاه مقاومت و اینها تا امروز الحمدلله یک روزم نبوده که بسیجی به اسم نباشیم. خب بحث های امام و آقا رو در حوزه بسیج دائما دنبال میکردیم، چون از همون بچگی هم بالاخره چه میدونم مثلا یه پایگاه مقاومت کوچولوی جنوب تهران عقیدتی سیاسی باید میرفتیم تو فضاهای محتوایی تا همین امروز. صحبت های این دفعه مقام معظم رهبری رنگ و لعاب دیگه ای داشت، خصوصا با مصادیقی که ایشون عنوان کردن و بعد آیات قرآنی که ایشون انتخاب کردن. امامت امام عصر امروز، بهره‌مندی از ولایت امام عصر امروز، بی برو برگرد بدون تردید فیض ولایت ولی فقیهه، نائب امام عصر ما ارواحنا فداست. یعنی اگر ما در این فضا و ظرفیت قرار گرفتیم، مدیریت شدیم توسط نائب امام زمان، توسط امام زمان داریم مدیریت میشیم. مثل کسانی که در کوفه اگر مدیریت شدن توسط حسین بن عقیل، توسط حسین علیه السلام مدیریت شدن، به مسلم ابن عقیل خیانت کردن، عیناً همون خیانت رو به ابا عبدالله حسین کرده. بعضی اومدن به امام حسین گفتن که نه، حالا مسلم رو مردم نپذیرفتن یا بهش خیانت کردن، مسلم، اما شما حسین ابن علی، شما رو که میپذیرن، که شما رو که رد نمی کنن. اتفاقاً برعکس شد، دقیقاً همون اتفاقی که در کوفه افتاد اینجا میفته. با حرف که نیست، ما اهل کوفه نیستیم، میتونیم باشیم. کوفیان شیعیان حسین ابن علی بودن، ما هم شیعیان علی ابن ابی طالبیم. شیعیان و بقیت الله العظمی. اگر امروز ما نتونیم در ولایت این نائب امام زمان خودمون رو تحت برنامه ولی امر مسلمین قرار بدیم، یقینا در زمان امام زمان هم نخواهیم توانست. چرا؟ چون این همونه، این همون ولایت امام عصر در امام فداست. طبق پیشگویی عرضم به حضورتون که رسول مکرم اسلام به جابر، بعد فهمود اینو حفظ کن، اینو به اهلش فقط بگو، الان دیگه ما در عصرش قرار داریم راحت اینو پشت بلنگو میگیم با عزت، چون در عین این قدرت قرار داریم. نزدیک 40 ساله به یک بلوغ کامل داره میرسه انقلاب. 38 سال کمه؟ که البته باید گفت دوران تکاملش رو هم گذرانده و همین هم صلابت روز به روز پیدا میکنه. خب بسیج یعنی چی؟ یعنی جایگاهی که امت با ولایت یک پیوند تحت برنامه داره، یک پیوند اصولی و منطقی و عقلایی داره. بسیج یعنی این. بسیج یک ساختاره، یک تشکله، یک نظامه. رابطه ما با ولی از ارواح و نافتا تا تحت برنامه نیاد به درد میخوره. چرا؟ چون پیغمبر اکرم وقتی میخواست حکومت بکنه نظام تشکیل داد، سازمان تشکیل داد، ضوابط گذاشت، قواعد گذاشت، عهد گرفت، میثاق بست. همینجوری رابطه عمومی مردم با امام زمان امروز غلطه. باید این رابطه یه جایی تعریف بشه، باید حدودش مشخص بشه. بسیج ظرفیتیه برای این معنا. آقا اینجوری میشه تمام گستره حوزه نفوذ ولایت ولی فقیه اینجوری باید همه‌شو در بر بگیره؟ که خب همینجوری هم هست. شما بسیج اخشار دارید تو حوزه‌های مختلف، دستی دانش آموزی، بسیج طلاب، بسیج دانشجویی، بسیج اقشار، همه همینجوریه. اصلا وقتی میخواد ولایت تحت برنامه با فرمان با اصول و مبانی خاص جامعه رو اداره بکنه، عالی ترین ظرفیتش ظرفیت بسیجه. چون شما در بسیجه که اطاعت کردن یه امر لازم و ضروریه. اما اگر تحت برنامه نبودی، شما بشین 20 میلیون نشستن به امام نگاه کردن، امام را تحسین کردن، امام را تقدیس کردن، برای امام دعا کردن، هان اما امام فرمان داد برید جبهه، نرفتن، به درد امام خوردن، نرفتن. کی به درد امام خورد؟ همون 1,500,000 نفر به درد امام خوردن. هم نظام رو حفظ کردن، هم نظام رو تثبیت کردن، هم نظام رو صادر کردن. امام فرمود ما در جنگ انقلاب رو صادر کردیم، ما در جنگ انقلاب رو صادر کردیم. حالا شما الان میگید که اون موقع امام عجب نگاهی داشت، الان جهان اسلام تکون میخوره، قیام میکنه، میگن ما الگو گرفتیم از مقاومت 8 ساله رزمندگان اسلام، جوانان ایران. چرا؟ چون این ظرفیت یه ظرفیت کاملی. حالا من بسیجی یا اون مسئول یا اون تشکیلات اگر یه جایی نقص و برنامه یه جایی ایراد، اینها به اصل ماهیت بسیج دخلی نداره. بسیج با سستی بعضی از عناصر، بسیج با سستی بعضی برنامه ها، اون حقیقتش خدشدار نمیشه. تدبیر تدبیر الهیه، برنامه برنامه خداست. حالا هرچی جلوتر میریم ما به ابعاد پیچیده عمیق بسیج و فواید و ضرورتش بیشتر پی میبریم. نگاه مقام معظم رهبری این بار ببینید به بسیج. اولا من خودم به عنوان یک بسیجی، یک نفری که یک پا پایگاه مقاومت داره میره میاد، یه احساس غرور و افتخار و عزت میکنم. من در یک سازمانی هستم که ایده این سازمان مال خداست. دستور برقراری این سازمان دستور مستقیم خداست. زمان بردار هم نیست. به رسول خدا زمانی فرمود، به امیر مؤمنان زمانی و امروز به ولی فقیه. دستور تغییر نکرده. یه روزی مقام معظم رهبری می فرمودن بسیجی یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها. واقعا هم همینجوری بود. امیرالمؤمنین تو ساختار قوم و قبیله و عشیره ای اون زمان جایگاه خاصی نداشت. امیرالمؤمنین از کجا آمد؟ از دل مردم آمد، از دل امت برخاست. احمقهای جاهل گفتن علی تو نمیتونی حکومت بکنی چون تو مقبولیت نداری، تو سن و سنی نداری، تو جایگاهی نداری، جوانی، خامی. حتی کسی مثل سلمان تردید میکنه، خب علی ابن ابی طالب که قدرت اسماء الهی رو داره چرا از او استفاده نمیکنه کارش رو پیش ببره؟ سلمان، اگه قرار باشه که تشخیصی که تو میدی همون تشخیص علی ابن ابی طالب باشه، خب تو میجی علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر. امیرالمومنین از کجا برخاست؟ صدیقه کبرا دختر رسول خدا بود. از کجا در این سازمان مدیریت نظام دینی قرار گرفت؟ شد حجت الحجج، شد فرمانده فرماندهان عالم. به قول امام عسکری فرمود ما حجت خدا این بر خلق، یعنی اونها باید به ما نگاه کنن، از ما اطاعت کنن. فاطمه اطهر حجت خداست بر ما، یعنی دامنه سازمان و تشکیلات محکم و مسدد دین رو شما توسط صدیقه کبرا سلام الله علیها میبینی داره مدیریت میشه. خب صدیقه کبرا از کجا برخاست؟ از خانواده مکرم پیغمبر و خدیجه کبرا. نه ساختار و سازمان‌های مرسوم و موسوم اون زمان دوران رسول اکرم. خب بعد نکته ای رو آقا می فرمان، می فرمان قطعا حرکت بسیجی در کشور ما پیروز است. دقت کنید، این سخنان داغ و تازه مقام معظم رهبری در هفته بسیج دیگه، در همین ایامه. حالا ما به مناسبت خوردیم دیر داریم بررسی میکنیم، بلا باید زودتر اینها رو بررسی میکردیم. قطعا حرکت بسیجی در کشور ما پیروز است. شرط اصلی که این پیروزی دارد این است که همه ما جوانها و غیر جوانها تقوا را و حسن عمل را برای خودمان یک وظیفه بدانیم. تقوای شخصی، تقوای و تقوای اجتماعی و گروهی، هر کدام معنایی دارد. خدا فرمود ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نمیدونم میرسیم یا نه، این ترکیب آیات در این صحبت‌های اخیر آقا در بسیج خیلی مهمه. خواهش میکنم، من خودم دو سه بار متن رو خوندم، دو بار سخنرانی رو گوش کردم، ولی هی باز میبینم نیاز دارم به این که بیشتر دقت کنم. فرماد خدا، سوره نحل آیه 128، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بحث معیت ها، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شما میخواهید الان اسلام رو پیش ببرید، قدرت نظام اسلامی رو میخواهید تقویت کنید، میخواهید در برابر هجمه مقابلت که داری میبینی کفر یهود نفاقه، جبهه‌ای که متحد شده، میخواهید پیش برید، چی نیاز دارید؟ اون کسی که ابداع کرد بسیج رو به اینجا فکر کرد. دقت کنید، اون کسی که ابداع کرد، خود خدا به اینجا فکر کرد. که باید یه قدرتی باشه که به من تکیه کنه. اگه به من نتونه تکیه کنه، اگر من با او همراهی در میدان مبارزه نکنم، او موفق نخواهد شد. چون شیطان قدرتش خیلی بیشتر از ماست. ما چند روزه به دنیا اومدیم؟ خیلی که نیست. ما چند روزه به دنیا اومدیم؟ 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، بیشتر که نیست. درسته؟ شیطان چند روزه به دنیا اومده؟ این دشمن ما ببین چقدر قدیمه. من راجع به اجنه دیگه نمیدونم، ولی این نامرد شیطان که خیلی عمر کرده، میلیون ها سال عمر کرده، میلیون ها سال در برابر جبهه حق برنامه‌ریزی کرده، طراحی کرده، سازماندهی کرده، گردان، لشکر، سپاه، از درون ماها نیرو داره تا برون ماها. در قرآن میگه از چپ و راست و زمین و آسمون و از همه جا طرف ما هجمه میکنه. دشمن ما همه جانبه است. شما بدون قدرت خدا، بدون معیت خدا در میدان مبارزه قطعا پیروز نخواهید شد. لذا خدا میفرماد اگر مؤمنین، این همون معنای بسیجه، اگر مؤمنین تقوا داشته باشن و اهل احسان و نیکی باشن، من باهاشون همراهی میکنم. تقوا معلومه معناش چیه. مرتبه بالای تقوا چی بود؟ بحثشو کردیم قبلا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بالاترین و اصلی ترین مسئله تقوا چی بود؟ اتصال تو و معیت تو با امام زمانت، با ولیت، با رهبرت. مرتبه پایین تقوا چیه به قول امام که میفرمود اصلا دیگه مرتبه حساب نمیشه، مقدماتیه. اون پرهیز از گناهان. از این پایین ترین تا اون اعلا بالاترین. خب الان باید امت اسلامی پیروز بشه. چه پیروزی؟ ان حزب الله هم الغالبون. غلبه بکنه بر میدانهای تسخیر و سلطه شیطان که در طول میلیون ها سال حکومتش رو برش تثبیت کرده. دقت کنید، میلیون ها سال شیطان دیگه الان رسمن داره پرستیده میشه، رسمن در این مملکت ما، کشور اسلامی شیعی. فرماد من با کسانی هستم که متقینن، یعنی بر اساس برنامه من دارن پیش میرن. برنامه خدا چیه؟ برای پیروزی امام اس، آوردن او و حاکم کردن او، قومی رو مبعوث میکنه. این قوم بهش میگن بسیج. خب این بسیج چی میخواد؟ اولین شاخصه‌ای که داره یک بسیجی اون تقوا و احسان و نیکی اویه. خب از این بعد مثال مقام معظم رهبری رو دقت کنید. خواهش میکنم مثال رو دقت کنید. میفرماد خدای متعال دو نفر را مأمور میکند که بروید شما با این آدم معارضه کنید. فرعون. مبارزه کنید. برید مبارزه کنید. برید معارضه کنید. فضای بحث ما کجاست؟ شما میخواید با جبهه عظیم شیطان که بسیار قدرتمند شده مقابله و مبارزه کنید. حضرت موسی عرض کرد پروردگارا ممکن است برویم ما را مثلا بکشند، به قتل برسانند؟ کار ما نصف کاره بماند، از کشتن نمی ترسید حضرت موسی؟ حال ما بریم مبارزه بکنیم کارمون نیمه کاره تموم بشه، نذار ما موفق بشیم؟ اینا قدرت دارن بابا، حکومت داره طرف مقابلت. دقت کنید مثال رو ببینید. حضرت موسی و برادرش هارون، دو نفر آدم که هیچ ادعایی ندارن، هیچی ندارن. خودتون رو بگذارید جای هست موسی نبی و علی علیه السلام، ببین چه اتفاق میفته. رفتن در مقابل فرعونی که همه چی داره، نظام دستشه، حکومت دستشه، ملت در اختیارشن، ارتش داره، توان داره، قدرت داره. خدایا، یعنی واقعا حق داشت حضرت موسی اینو بگه؟ خدایا آخه دو نفر آدم بلند شه بره با یه دستگاه، با یه سازمان عظیم بره مقابله بکنه. خدا چی فرمود؟ قال، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. خدا به حضرت موسی فرمود لا تخافا، نترسید، اننی معکما. سوره طه آیه اول چی بود؟ سوره نحل. این چیه؟ سوره طه. قربون آقا برم، معلومه این بحث آقا نشسته عمیقا روش کار کرده، خیلی مهمه. قد نشناسی اگر ما این بحث رو نریم روش کار کنیم. فدای بسیج که چنین شأنی داره، چنین جایگاهی داره. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، نترسید، من با شما دو نفرم. اسمع و ارا یعنی هم میشنوم هم میبینم، همه امور رو تحت نظر دارم. اننی معکما، نه من شما رو فقط میبینم، نه من شما را فقط میبینم، من با شما هستم، من با شما هستم. من کنار دستم شهید محسن خوابیده بود، بلند شد گفت امام از فرمود به من پاشو محسن بیا منتظرتم. یعنی از توی یه مسجد، یه پایگاه مقاومت، امام از نوجوانی رو بلند کرد رفت منظرش، ساکشو بس اومد رفت تو عملیات فتح المؤمنین، هم به شهادت رسید. مسئول اعظم نیروی جبهه جنگ امام زمان. کی اینا رو میفهمه؟ کسی که دلش سیاه نباشه. کی باور میکنه؟ کسی که قساوت نداشته باشه، کسی که تقوا داشته باشه. تقوا یعنی این که کسی که از ولایت جدا نشه، ممکنه هیچ گناهی هم نکنه ولی چون از ولایت جداست ولش کن. او در اوج بی تقواییه. آقا فرمود دقت کنید، اون خدا فرمود لا تخافا اننی معکما، من با شما هستم، هم میبینم هم میشنوم، این نگران نباشید، برید، من فقط شما را نظاره میکنم. نه، برید تا ببینیم چی میشه. نه، حالا شما یه ریسکی بکنید. نه، برید، من با شما، من با شما هستم. ببینید معیت الهی این است. باز آقا داره تأکید میکنه رو این معیت، رو این معیت مهمه ها. یعنی خود خدا کف میدان جبهه حق و باطله. آقا چی کارش میکنید؟ من داشتم الان میگفتم امام عصر هست، بابا خود خداست، خود خدا کف میدان جبهه حق و باطله. حالا ببینید بسیج چه ظرفیتی داره. خوش به حال اونایی که در فضای بسیج تنفس میکنن، خوش به حال اونهایی که در پایگاه مقاومت بسیج قدمی بر می دارند. اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلحین. و بعدا به حال من بسیجی که نفهمم کجام، مثل ماهی که توی آب نفهمه کجاست. ای فرماد مقام معظم رهبری اننی معکما اسمع و ارا. این که خدا میگوید ان الله مع الذین تقوا، که من عرض میکنم اگر من و شما تقوا داشته باشیم خدا با ماست، این معیت الهی با ما بودن خدا معنایش این است که میتوان دو نفر آدم تنهای دست خالی را فرستاد به جنگ یک فرعون. دقت کردین موضوع کجاست؟ باز حالا بریم جلوتر، میرن آقا یک آیه رو انتخاب میکنن از سوره شعرا، اینکه معلومه آقا نشستن کار عمیق رو این بحث کردن اینجاست. میفرماد در قرآن سوره شعرا میفرماید فلما ترى الجمعان، وقتی دو گروه یعنی گروه موسی علیه السلام جلو می رفتن و گروه فرعون که پشت سر آنها می آمدن همدیگر را از دور دیدند، همدیگر را از دور دیدن و اینقدر به هم نزدیک شدند که می توانستن یک دیگر را ببینن، قال اصحاب موسی، اصحاب موسی گفتن انا لمدرکون، شعرا آیه 61، اصحاب موسی گفتن دیگه پدر مادر اومد، انا لمدرکون. ما میگیم معمولا تو بچه ها میگیم لو رفتیم، لمدرکون، ما رو دیدن، حسابمونو چون فرار کرده بودن دیگه، خود دیگه دیدن، الان که فرعون و ایل و تبارش پدر ما رو در بیارن. بنی اسرائیل که با موسی بودن خوفشان برداشت، گفتن که یا موسی الان به ما میرسند، مدرکون یعنی الان آنها میرسند، ما را میگیرن و قتل عام میکنن. موسی چه جواب داد؟ حضرت موسی در جواب گفت قال کلا، هرگز چنین چیزی نخواهد شد. چرا؟ ان ربی معی ربی، ان معی ربی، معیت یعنی این. این شما تو اوج نقطه یأس وقتی دشمن سیطره پیدا کرده، الان حضرت موسی نفر گذاشته بود، سرباز گذاشته بود، ارتشی گذاشته بود، مراقب گذاشته بود، بابا ملت رو جمع کرده آقا بریم، گفتن الان اینا نابودمون میکنن. اونا هم رسیدن، همچی از فاصله دور میدنشون، رسیدن دیدنشون. حضرت موسی فرمود نه. چرا نه؟ ان معی ربی، یعنی حضرت موسی نگفت من الان تدبیر میکنم، فرمود با منه خدا، اون نمیگذاره ما نابود بشیم. ان معی ربی، اگر نجات پیدا میکنیم خداست که نجات میده. ان معی ربی سیهدین. ببینید معیت الهی اینقدر اهمیت دارد. این که میگوین ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، این معیت را باید قدر دانست. اگر من و شما بتوانیم معیت الهی را حفظ کنیم، بدانید که آمریکا هیچ، آمریکا که هیچ، اگر 10 برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشند، این نیرویی که خدا با اوست بر آنها غلبه خواهد کرد. اینو دقت کنید، این ان معی ربی رو دقت کنید رفقا، این ان معی ربی رو دقت کنید. چرا خدا با موسی است؟ چون موسی رسول خداست، چون موسی خلیفه خداست، چون موسی بقیه خداست، چون موسی حجت خداست. بعد مقام معظم رهبری چقدر زیبا، من نمیدونم ایشون میخواد چجوری میخواد به ما حالی بکنه. بابا این ولایت فقیه ولایت انبیاست، امام میتونه سخنشو بگه چون از امام بعضی میپذیرفتن، آقا اینو نمیتونه بگه، داره با آیه قرآن تفسیر شأن نزول با شرح اینو حالی میکنه به من که نمیتونم خورشید پرفروغ ولی عصر رو در تجلی ولایت نائبش یعنی ولی فقیه ببینم. خدا میخواد به من حالی بکنه، آقا میخواد به من حالی بکنه. بعد در اواخر فرمایششون دوباره برگشتن به همین موضوع اصلی. خیلی 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 بحث، بحث دقیقیه. من تمنا میکنم دوستان این بحث رو حتما ببینن. اگر کسی آخر بحث، اگر کسی به تقلید از روحیه های ضعیف بنی اسرائیلی میگوید، میگوید و نه بگوید، اسرائیلی میگوید که انا لمدرکون، آی ما رو گرفتن، آی ما لو رفتیم، آی دیگه نمیتونیم، گفتن دیگه. حالا به ما میرسند و پدر ما را در میآورند. اگه این جماعت بنی اسرائیلی که امریکایی‌ها رو دیدن، تحریم رو دیدن، تهدید رو دیدن، اومدن پدر منو در میارن ولی فقیه در این جایگاه، این آقا تسلیم شیم، کوتاه بیایم، دیگه بابامونو در آوردن، دیگه بیچاره شدیم. یادتون زمان جنگ رو گفتن دیگه آمریکا اومد ناف زده گفته بمب اتم میاره، وای.
الان هم بعضی هنوز دارن همینو میگن، میگن اون موقع آمریکا اومد میخواست همه چی رو نابود کنه، امام قطعنامه رو امضا کرد. یعنی امام ترسید از آمریکا. این کلاش های حرام لقمه هنوز هم دارن همین حرفو میزنن، تلویزیون میشنه مصاحبه میکنه همینو میگه. به قول مقام معظم رهبری میفرماد شحنگان پیر، فکر میکنن اینا باید کاری بکنن. شحنگان پیر اینا دست بر نمیدارن، هنوز هم دارن امام رو اذیت میکنن، هنوز دارن به او تهمت میزنن، هنوز به او افترا میبندن. رفقا من یه چیز رو رک بهتون بگم، شما بچه های این نسلید قدر این آقا رو ولا بلا تلا نمیدونید. ما امام از دست دادیم، میدونیم میدونیم میتونیم بفهمیم این امام داشتن یعنی چی. اگر شما مثل ما یک روح الله از دست میدادید، وقت میفهمیدید این آقا ولایتش یعنی چی. تا چشم باز کردید ولایت دیدید، قدرت دیدید، بی خیالی هم زده زیر بالتون و دیگه اصلا انگار نه انگار. هی شل 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 کار میکنیم، کار نمیکنیم، تلاش نمیکنیم، مجاهده نمیکنیم، چون نمیدونیم، قدر نمیشناسیم. بابا این ولایت امام عصره که امروز سایش رو سر شماست. رهبر انقلاب ببین ولایت امام عصر بدان.
حزب الله لبنان، براتون گفتم، نمیدونم اینجا گفتیم یا نه، حزب الله لبنان پا میشه میاد پیری پیش آقا، آقا بهش میگه شما این ماه و این هفته و این ساعت و روز پیروز میشید، شهران هم اینجوری فتح میکنید، میرید جلو، فقط شما کادر داشته باشید، هر شهری رو که فتح کردید سریع اونجا مستقر کنید. حزب الله یا میگن ما اصلا نمیدیدیم بتونیم مقابل اسرائیلیا پیروز بشیم.
خب آقا داره میگه دیگه،
ما هیچ احتمالی نمیدادیم، تنها چیزی که ما رو به میدان برگردون مقابل اسرائیل این بود که آقا گفته بود،
آقا گفته بود،
همین 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 آقا گفته بود. ما رفتیم پیروز شدیم. ان معی ربی سیهدین. این آقا خودش نیست. اگر این رهبر انقلاب بی تقوایی می کرد، بر اساس دستور الهی عمل نمی کرد، ان معی ربی اتفاق نمی افتاد. ولی چون در اوج تقوای الهی مر قانون و سنت رسول الله رو داره پیاده میکنه، ان معی ربی سیهدین، راحت میشینه ادعا میکنه، راست هم میگه، راست میگه، ادعای درستیه. میفرماد اگه اینها پدر ما رو دارن در بیارن، اینایی که امروز دارن رو من رهبر فشار میارن، میگن ما نمیتونیم، انا لمدرکون، ما رو گرفتن، ما لو رفتیم، ما بیچاره شدیم، ما هم به تقلید از حضرت موسی عرض میکنیم. مثالو دیدی؟ آقا داری برای کی حرف میزنی؟ برای بچه های بسیج. یعنی چی؟ یعنی با بچه بسیجی ها دلتون به رهبرتون خوش باشه و گرم، من جای موسی نشستم، من اراده کنم دریا رو دو نیمه می کنم. در اوج فتنه 88 چه کسی عصای موسویش رو به آب زد تو تونستی عبور کنی از فتنه؟ کدوم یک از احزاب، کدوم یک از گروه ها، کدوم یک از شخصیت ها؟ همه گفتن ما غافلگیر شدیم. شما با اینها میخواستید جایی رو برسید؟ آقا فرمود نظام در لبه پرتگاه نابودی قرار گرفت.
آمد نماز جمعه بودیم دیگه، یه اتوبوس از هر بچه‌ای که الان تو اینجا من بودیم، از بیت آقا رفتیم نماز جمعه دانشگاه تهران. فرمود چی؟ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. همه گفتن آقا میخواد امروز چیکار کنه؟ خدا شاهده براتون گفتم از نماز جمعه برگشتیم، فرمانده حوزه مقاومت منطقه پاستور یعنی بیت رهبری، گفتم ما اتوبوس گرفتیم داریم برمیگردیم، بچه‌ای که اومدن کمکت از هیئت محبی می‌خوایم برگردیم قم، خدا شاهده اشک می‌ریخت جانبازه، پا یا دست مبارکش قطع بود. گفت حاجی نبر نیرو رو. گفتم تمام کرد آقا، دیگه نگران نباش، قدرت ولایت فتنه 88 رو جمع کرد. ان معی ربی سیهدین. خفاش سیرت هایی که نمیتونن این مقام رو ببینن. این یعنی امامت امام عصر. می فرماد ما به تقلید از حضرت موسی عرض می کنیم کلا، ان معی ربی سیهدین، ان معی ربی سیهدین. شما چی می خواهید؟ شما چی می خواهید؟ رهبری دارید که پشتش، نه پشتش گرم به همت ها و عزم های ما، نه ان معی ربی، رهبری دارید که همراه اوست خدا. در مقابل چی؟ در مقابل یک جهان دشمنی که مثل فرعون و موسی و هارون قادر تو رو ببلعه ولی نمیتون، یعنی به ظاهر قادره اما در عمل میاد نمیشه. آدم هرچی ملاحظات عراق و سوریه رو دنبال میکنه، فضای بحرین و یمن و بالا و پایین رو دنبال میکنه، حالا یمن یه مقداری کمتر، میگه خدایا فقط تو داری اداره میکنی، کار رو پیش میبری. اگر این باور با بیان صریح و روشن آقا در ما ایجاد شد، ان معی ربی سیهدین، خدا با حجت خداست، ولینصرن الله من ینصره، معلوم او ناصر خداست که خدا ناصر اوست.
ان الله مع الذین آمنوا واتقوا، معلوم او گل سرسبد اهل ایمان و اهل تقواست که خدا با اوست.
معلوم او موساست، حجت خداست. اگر این باور رو ما در جمعیت در ملت تونستیم ایجاد کنیم، تقویت کنیم، تکثیر کنیم، تونستیم قلب مردم رو به این ایمان، چون آیات قرآن داره قلب مردم بنی اسرائیل رو آرام میکنه، اونا میدیدن میترسیدن. ما آقا این سلاحی که دست بچه های بسیج داد، به نظر من همیشه مهمترین حرف ها در جلسه بسیج آقا مطرح میکنه، نه به من بسیجی نگاه بکنه، نه من کی هستم، نه ای به این ظرفیت نگاه میکنه، به این ظرفیت الهی، به این ساختار الهی در نظام ولایت و دین. آقا وقتی نظام فرماندهی رو، اون هم تکیه فرماندهی رو به قوت و قدرت خود ذات اقدس باری تعالی
من هم میگویم ان رب ان ربی معی ربی سیهدین. خیلی این حرف بالاست. آخرین حرفی که امام زد رفقا میدونید چی بود؟ فرمود من به عنوان نایب امام زمان یا جانشین امام زمان این دستور رو میدم. آخرین مانوری که من از ولایت فقیه شنیدم زمان امام این بود. این جمله آقا در تاریخ ثبت شد و ماند. اگه ما تونستیم این فرهنگ رو گسترش بدیم، اگه ما تونستیم این رو توسعه بدیم، اگه تونستیم دلهای مردم رو به این نقطه امید قوی بداریم، اون موقع یک بسیجی هستیم. و اگر خودمون در حوزه ها، حالا در بخش های مختلف این بیان هست، من چون میترسم وارد بخش دیگه بشم، اهمیت این بخش یک کمی تحت شعاع قرار بگیره، وارد بخش های دیگه بیانات آقا نمیشم. و الا شما اخلاق این حقیر سراپا تقصیر رو میشناسید. حاضر بودم بنشینیم از همین الان تا اذان صبح همه بحث رو بگیم، ولی چون میترسم این حیف بشه، این نقطه کلیدی کانونی محوری از نقطه توجه شما خارج بشه، والا بخش های دیگه بیانات ایشون هم بسیار مهم بود. خدایا ما را بسیجی پیغمبر اکرم، نبی اکرم، امیر مؤمنان، امام عصر، ولی فقیه در این زمان قرار بده. خدایا ما نمیدونیم نعمتی که به ما دادی توسط ولایت ولی امر، ولی فقیه، ما نمیدونیم چجوری شکر گذاری کنیم این نعمت رو، نمیدونیم. خدایا به ما شکر گذاری این نعمت را بیاموز.